الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب سخن در این بود که تعلق خمس به مال مخمس به چه کیفیته؟ عرض شد به این که اما فرمایش مرحوم استاد حکیم قدس الله نفسه که ایشون از قبیل حق قرار داده و عمدتاً تمسک کرده که در روایات فی که گفته فی خمسه اشیا خمسه، با توجه به اینکه ظرف غیر مظروفه به این استشهاد کرده که پس نحوه تعلق حکم حکم خمس این نیست که جزئی از مال مخمس ملک ارباب خمس باشه، بلکه سنق حق. ولی جواب این بعض رسید با توجه به اینکه خود ایشون هم اشاره دارند که روایات دیگری که ظهور در جزئیت خمس داره به ضمیمه لام در آیه مبارکه و عدی از روایات و همچنین کلمه من که من خمسه اشیا وارد شده، از هر همان حمله بر اشاعه هست که حق خمس مشاعه در بین مجموع مال. اما نظر سید که فرمود از قبیل کلی فعل معینه، مرحوم سید در این جهت عمدتاً به نظر میرسه که به چند دلیل توجه داشته. یک دلیل این است که در مورد زکات وارد شده که شخص مزکی می تواند مقدار زکات را افراز کنه و کنار بگذاره و در باقی مال تصرف کنه. خب این نشانه آن است که پس معلوم میشه مثل با توجه به این که روایات فرموده فقرا شریکند با اغنیا در مال، میگه خب مقتضای شرکت این است که فقرا هم در این مال مالک مالند. ولی از جهت این که فرموده افراد جائزه، این با همون کلیه فعل معین تطبیق میکنه. از یک طرف فقرا با اغنیا در مال شریکند، از طرف دیگر فرموده افراز هم جائزه، میتوانه که شخص فقیر مزکی حق فقرا را افراز کنه و جدا کنه. حالا که جدا کرد پس نتیجتاً این میشه که از همین مالی که فقیر شریک است با غنی، میتوانه حصه ای را به عنوان مال فقیر جدا کنه و این همون کلی فعل معینه. همونطوری که اگر کسی صاحب یک خرمن گندمی است و یک تن از این خرمن را فروخت، می توانه یک تن را جدا کنه و در باقی خرمن تصرف کنه، پس بگیم که به این قرینه می تواند افراز کنه حق فقیر را بعد از شرکت، و این نشانه آن است که از قبیل کلی فعل معینه. اضف الی هذا روایاتی که فرمود فی کل اربعین شاتن شاتون، در هزار در چهل گوسفند یکی از این چهل تا زکاته. خب یا فرمود در عشرین دینار نصف دینار، این هم ظاهر در آن است که متعلق خم متعلق زکات خود این ماله، این 40 گوسفند یکی از این 40 تا زکاته، همونطوری که وقتی میفروشه سا این من از صبره را، یک سا از این پیکره خرمن مال مشتری میشه. فی کل اربعین شاتن شاتون، هم معناش اینه که یکی از این 40 گوسفند حق فقراست و این همون کلی فعل معینه. بعد فرمودی که خب از جهت از طرف دیگر به قرینه این که خمس درست قائم مقام زکاته، زکات چون اوساخ اموال مردم است، مقام سادات شرفشون بالاتر از اینه، خمس را برای منزلت سادات به جای زکات در اموال قرار داده شده. پس این هم قرینه می شود بر این که همون سنخ تعلق زکات به مال که از قبیل کلی فعل معین بوده، در خمس هم همچنین است، از قبیل کلی فعل معینه. این توجیهی که میتوان برای فرمایش سید ذکر کرد که فرمودن از قبیل کلی فعل معین است خمس، کما هو الحال فی الزکات. اما در جواب عرض میکنیم که بله، در رابطه با ادله‌ای که در زکات وارد شده بود، درسته که یک سنخ ادله همان است که شما اشاره فرمودید، فی اربعین شاتن شاتون، که ظهور در کلی فعل معین داره، اما کنار این باز روایاتی است که ظهور در حصه مشاع داره. فرمود فی ما سقط حسما العش و فی ما سقط خدلا نصف العش. فرمود در زراعتی که باران او را سقی میکنه عشره، عش پرواز است که یک نسبتی است از اصل مال. یک دهم مال زراعتی که سقط حسما، این یک دهمش مال فقراست. و اگر سقط خود دلا دل سقط کرد نصف عشره. خب این کاملا ظهور داره در حصه مشاعه، نه کلی فعل معین. دسته دیگری از روایات هم به نحوه دیگری وارد شده، با اون اینی که مثلا فرموده فی خمست اعبال شاتون، اگر کسی 5 تا شتر مثلا صائم داره، زکات او 1 شاته. خوشات که از قبیل کلی فعل معین نیست، زیرا شات با ابل تباین در وجود دارند. یا فرمود فی 30 بقره طبیعتون، اگر اینکه کسی 30 گاو داره، گاو صائمه، و در این 30 گاو یک طبیعه هست، یعنی یک بچه گاو 2 ساله، در صورتی که ممکن است این 30 گاو 6 کدام در بین او طبیعه و بچه 2 ساله وجود نداشته باشه. خب این نشانه آن است که از قبیل کلی فعل معین قطعا نیست، بلکه از قبیل شرکت در مالیت عینه. در 5 شتر 1 شاته، شات که از جنس 5 شتر نیست، یا وقتی میگه در سیگاه یک طبیعه هست، با اینکه ممکنه طبیعه در گاو ها وجود نداشته باشه، این کاملا اشاره به آن است که به مقدار مالیت یک شات در پنج شتر واجبه، یا به مقدار مالیت یک گاو دو ساله در سی گاو صائم واجب زکات. پس بنابراین نمیتوان گفت که چون فقط یک جا فرموده در سی در چهل شات یک شاته، بگیم در همه جا از قبیل کلی فعل معینه. خیر، با توجه به این که همه زکات ها را خدای متعال در آیه جمع کرده و فرموده انما الصدقات للفقراء والمساكين الی آخر، و همه زکات ها ازش تعبیر به صدقه شده، پس معلوم میشه کیفیت تعلق زکات در همه این نه مورد یک نواخته. خب اگر بنا شد یک نواخت باشه، خود در بعض از جاها ظهور به فرمایش شما در کلی فعل معین داره، در برخی از موارد از قبیل حسه مشاعه هست، در برخی از موارد دیگر از قبیل حتی فقط شرکت در مالیت، مثل خمست آبال فیه شاتون که فقط میخواد در مقدار مالیت شات در پنج شتر واجبه. ما اگر اینها را با هم ضمیم کنیم، در زکات کشف میکنیم که مقصود شرکته. بله، الفقرا شریک اغنیا هستند، اما شرکت نه به نحو حصه مشاعه است، چون برخی از قبیل شاتون فی اربعه شاتنه، و برخی از قبیل شات در پنج ابله. کشف میکنیم از جمع این روایات که اون چه حق فقراست در مورد اموال زکوی عبارت از مقدار مالیت یک چهلم یا یک دهم ماله. مالیت او حق فقراست، اما مالیت خود این عین، پس هم شریکن در عین و هم شرکتشون از قبیل کلی فعل معین نیست، بلکه از قبیل شرکت در مالیت خود عینه. مسئله افراز فرمودید، اینم شاهد گرفتید، برای اینکه افراز زکات چون جائزه، پس معلوم می شود که حصه از کلی فعل معینه. این هم جوابش اینه که معنای افراز اثبات ولایت صاحب مال بر افراز کردن ماله. یعنی از یک طرف فقرا با اغنیا در اموال زکوی شریکن، اما این بیچاره تا کی معطل بمانه به اذن شریک در مال تصرف کنه؟ حضرت ولایت بر افراز داده. تو می توانی حصه فقیر را یا حصه خودت را جدا کنی، خو اگر جدا کردی لامحال حصه فقیر هم جدا میشه. این ولایت بر افراز دلیل بر این نیست که حتما از قبیل کلی فعل معین باشه. خوب روشن آقایون؟ بنابراین فرمایش سید، همونطور که مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک اشاره میکنه، میگه دلیل ظاهری از ادله بر اینکه از قبیل کلی فعل معین است نیست، به ویژه که به فرض اگر در زکات هم ثابت بشه که ثابت نشده بلکه از قبیل شرکت در مالیت عینه، علاوه بر این که روایت فرمود خمس بدل زکات است، این بدلیت در اصل ثبوت حق ساداته. میگه سادات مثل فقرای دیگر باید ذی حق در اموال اغنیا باشند، اما شرف سادات لانتصابهم بالرسول الاعظم ایجاب کرد که در زکات برای فقرا بشه، در اون 5 یا 7 مورد برای سادات باشه، اما اینکه حتما کیفیت جعل خمس هم در منبال مخمس از سنخ کیفیت جعل زکات در انبال زکوی است، کلا، بر این دلالت نداره. سرانجام همون که استاد استفاده کردن، انصافا ظاهر آیه و تعدادی از روایات، منتها ما همونطوری که به عرض رسید از ادله جواز بیع مال که در تعدادی از روایات وارد شده بود کشف می کنیم که مجموعاً به قرینه خمس که اضافه به این موارد 7 گانه شده بود با خمس کسر مشاع به اضافه جواز بیع مال مخمس، کشف می کنیم که حق خمس در اموال مخمس از قبیل شرکت در مالیت خود عینه، نه شرکت در صفات عین. این حاصل بحث گذشته، یعنی حاصل کیفیت تعلق خمس به اموال مخمس. خب بعد از ذلك وارد میشیم در مسئله 77. انشاءالله مراجعه میکنید به نوشتارم، بهتر دیگه نقاط ابهامی نمونده باشه. یه جمله معترضه هم از کنن، گاهی گفته میشه که تکرار حاج آقا داره. نه، تکرار ما نداریم. ما هر جایی که اگر شده تکرار کرده یه مطلب نوعی رو خواستیم اضافه کنیم. اما مسئله 77، مسئله 77 اینه که اگر کسی در اثناء سال از معامله اش ربحی بود یا فائده ای نصیب شد، طبعا به مقتضای آیه شریفه و روایات به مجرد حصول ربح یا فائده خمس متعلق میشه به مال، همونطوری که خوندیم قبلا هم در مسئله 74 گفتیم. آیه هم میگه بعلم و انما قنمتم من شی فان لله، به مجرد حصول غنیمت یک خمس غنیمت، حال غنیمت هم به معنای اعم گرفتیم، یه فرمود یه والله الافاده، هر فائده ای غنیمته. خب به مقتضای این ادله به مجرد حصول فائده خمس ثابت میشه و حق فقرا، حق سادات ارباب خمس. بسیار خوب، حالا اگر کسی در اثناء سال ربحی نصیب شد، فائده ای نصیب شد، بلا فاصله یک خمس این فائده مال ارباب خمس. حالا بعد آمد با همین فائده معامله دیگری انجام داد و از اون معامله باز ربحی نصیب شد، سودی نصیب شد، آیا این سود جدید هم یک ربح، یک خمسش متعلق به خمس ربح قبل بوده؟ پس یک خمس این مال می شود ربح خمس قبل، چهار خمس ربح جدید هم متعلق خمس میشه، از این چهار قسمت باقی مونده هم یک خمسش باز برای ارباب خمسه. نتیجه این می شود که علا در ربح دوم یک خمس باز مال ساداته، از اون ربح دوم هم چهار خمس باقی مونده باز یک خمس مال ساداته. حالا مسئله‌ای که صاحب جواهر میزنه به عرضتون برسانم. فرض کنید یک کسی در سر شش ماه سال 500 دینار یا 500 درهم ربح برد یا فائده ای نصیب شد، به مقتضای آیه و روایات از این 500 درهم بلا فاصله 100 درهمش حق سادات و ارباب خمسه. بسیار خوب، حالا با این 500 درهم رفت معامله ای کرد و از این معامله 500 درهم دیگر سود برد. صاحب جواهر میگه خب اون 500 درهم اول که 100 درهمش مال ارباب خمس بود، 500 درهم دوم هم 100 درهمش سود اون خمس قبل بوده، سود شریک ربح اول بوده، و قهرن همونطوری که اصل 100 درهم مال سادات بود، نما اون 100 درهم هم باز مال ساداته، چون نما تابع اصله. 100 درهم اول حق سادات بود، پس از اون 100 درهم هم 100 درهم نصیب شده از این سود بار دوم. تا اینجا شد 200 درهم از این دو سود مال سادات. بعد در ربح دوم 400 درهم دیگر هم سود برد، فرض بر اینه از این 400 درهم هم باز یک خمسش مال سادات، مال ارباب خمسه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که در آخر سال از این دو ربح مجموعاً 280 درهمش مال سادات و ارباب خمس میشه. 100 درهم از سود 500 درهم اول، 100 درهم از سودی که در ربح دوم برده، 800 درهم هم از اون 400 درهم سود دوم که متعلق خمس شده. این نظر صاحب جواهر، بیانات مفصلی جواهر داره که در جلد 16 صفحه 54 و 55 خواستید مراجعه کنید، من بخشی از عبارات ایشون را در این نوشتار آورده ایم. چون بلکه استظهار میکنه همین حرف را از فرمایش شهید ثانی در مسالک و دیگران، و میگه بنابر این در اثناء سال اگر چند مرتبه ربح حاصل شد و از هر ربح دوم و سوم هم از همون ارباح اول به دست آمد، بنابراین همونطور که در ربح اول خمسش مال ساداته، ارباح بعد هم به نسبت خمس هر چه ربحی برده اولا یک خمسش ناشی از ربح اوله، چهار قسمت خمس دوم هم باز خود به نفسهی متعلق خمسه. این فرمایش صاحب جواهره. آری مسلمن اگر همین عمل پس از سال واقع بشه بلا ریبه، بله، اگر کسی همونطوری که قبلا به عرض رسید کسی تر آخر سال 500 درهم سود براش باقی مونده، اما بدون اینکه حق خمس را خارج کنه، با این 500 درهم سال دوم هم معامله کرد و 100 درهم 500 درهم دیگر سود برد، اینجا بعد از انقضاء سال اول اگر با همون رو ربح معامله کرد، حق درست اینجا درسته، دو تا خمس واجبه و یه اضافه ای هم لازمه، اما در اثناء سال اگر با ربح اول معامله کرد و مجددن سود برد، آیا براسی حرف جواهر درسته؟ شیخ میگه خیر، نه، این آقا در آخر سال مجموعاً از مجموع دو ربح، دو تا 500 تا که میشه 1000 تا، 1000 درهم سود برده، فقط 200 درهم بدهکاره، نه 280 درهم. پس فرق است. صاحب جواهر میگه همونطوری که اگر بعد از فرجام سال و به آخر رسیدن سال اگر از ریب آمد تکسب کرد، باید خمس ریب را برای ریب کنار بگذاره، بین سال هم همینطور می‌فرماید، بین سال هم اگر از ربح اول کاسبی کرد و مجددن ریب برد، خود اصل ریب یک خمسش مال ارباب خمسه، باز مازاد باز باید خمس بده. اما شیخ میگه خیر، نه، یک معامله یک ریب در آخر سال منظوره و ربح آخر سال او جمعاً 1000 درهم شده و از 1000 درهم 200 درهمش خمسه، نه 280 درهم. معلوم شد آقایون؟ پس محور بس درست روشن شد. سید هم به تبع شیخ همون فتوا را میده، میگه خیر، دیگه ربح اثناء سال اگر باش معامله شد چنین نیست که باز ربح دوم هم بخشش مختص به سادات باشه. این اصل فرع مسئله. معامله باطله یا معامله فضولیه؟ فضولی نه، اگر باشه فضولی، اما ایشون میخواد بگه بعد از سال، نه در اثناء سال. خب دیگه اون در بعد از سال بود، اما در اثناء سال داریم میگه. عرض میکنم به محضرتون که این محور بس و این هم نزاعی که در مسئله هست. حالا شما چی میفرمایید؟ یه چیز خیلی روشنیه، حالا برای اینکه باقی بحث رو وقت گذشته آقایم برسن به کارشون، من فقط یه چیز عرض میکنم. اون اینه که تا به حال ما چی فهمیدیم از مجموع روایات؟ فهمیدیم که آقا در هر سال یه مرتبه باید ارباح مکاسب حساب کرد، در بین سال هم حق داره که این آقای از کنیم که کاسب با این معاملات را ادامه بده. حالا اگر خسارت نمی کرد در معامله دوم، بنا نبود که از ربح معامله اول جبران بشه. اگر اینه نگفتیم؟ بله؟ خب این تا مادامی که سال به آخر نرسیده هر یک از اینها را باز الی حد برش سال، پس این رازم فرمایش سیه آقای صاحب جوانی که برای هر رب یک سال مستقلی به حساب کرد، و الا اگر مجموع ارباح و خسارت ها را در پایان هر سال باید محاسبه کرد، دیگه معنا نداره که باز ما بیایم بگیم به این که آقا هر ربحی را الهده در نظر گرفت. بس چه می بس فردا